رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اما با گسترش فضای مجازی، گرایش جوانان به افرادی خاص و الگو برداری از اونها زیاد شده، الگوهایی که خانه خراب کن هستند. این موضوع برنامه گفتگوی اجتماعی است که به مدت 54 دقیقه با هم میشنویم.
گفتگوی اجتماعی.
به نام یگانه هستی بخش، خدای بزرگ و مهربان، با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما هستیم. افتخاری است که در خدمت شما باشیم با برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو و امیدوار هستیم که ما رو همراهی بفرمایید. 301035 سامانه پیامکی بین ما و شماست و شماره تلفن 2265-2285 هم همون قرار همیشگی تلفنی ما باشه. خب موضوعات مختلفی رو در گفتگوی اجتماعی محور قرار دادیم و صحبت کردیم و اما موضوع برنامه امروز، الگوهای خانه خراب کن، گرایش جوانان به الگو برداری از شاخهای اینستاگرامی و عوارض. در خدمت شما هستیم. بنده رضا ابراهیمی هستم، گوینده کارشناس برنامه گفتگوی اجتماعی، و افتخار دارم که با شما هم کلام و هم نشیم و هم نوا بشم برای اینکه این موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. و اما میهمانان گرانقدر برنامه، جناب آقای دکتر سید مرتضی موسویان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد در استودیو حضور دارند. و همینطور جناب آقای دکتر امیر حسن مؤذن، مدیر عامل مؤسسه دیجیتال ریحان گلستان و کارشناس مذهبی فضای مجازی. و همینطور جناب آقای نصاری، مشاور فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی. خب همه ما میدونیم که جوانی یک دوره خاصی است و مهمترین دوره تکوین شخصیت انسانی است و رشد و کمالات ما همه انسان ها به حال در دوره جوانی شکل میگیره و به حال فوق العاده دوره مهمی است، میتونه خیلی 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 تأثیرگذار باشه در ادامه روند زندگیمون. به هر حال تو این دوره معمول و مرسومه که الگوبرداری هایی انجام میشه، اما چه الگوبرداری هایی؟ این روزها که فضای مجازی یه قدری بیشتر از شاید اون حدش در لابلای لحظات زندگی ما جریان پیدا کرده و عجین شده با لحظات زندگی ما و اصلا تمامی کارها و فعالیتهای روزانمون رو دربر گرفته، به هر حال یه قدری تأثیر گذاشته روی این الگوبرداری ها. میخواییم پیرامون الگوبرداری های جوانان با هم صحبت بکنیم. یه فاصله خیلی کوتاه میگیریم با اتاق فرمان و با گفتگویی که با کارشناسان محترم برنامه داریم در خدمت شما خواهیم بود. خب بسیار سپاسگزارم، افتخار داریم که در خدمت اساتید بزرگواری باشیم که در این حوزه، یعنی حوزه فضای مجازی، هم فعال هستند و هم کارشناس و صاحب نظر هستند و این گفتگو امیدواریم جزء گفتگوهای خیلی خوب برنامه گفتگوی اجتماعی بشه، که البته ناگفته نمونه که همه موضوعاتی که تا الان ما انتخاب کردیم و تقدیم حضورتون کردیم طبق نظرسنجی که انجام شده جز موضوعات قابل توجه بوده و مورد توجه شما قرار گرفته. این بحث الگوبرداری از فضای مجازی و شاخهای اینستاگرامی هم به هر حال موضوعی است که الان خیلی از جوانها مبتلا بهش هستن. آقای دکتر موسویان، خب حضرت عالی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد هستید و به هر حال با فضای مجازی هم بله بودید و با فضای مجازی هم خودتون آشنایی کامل دارید، تسلط خوبی هم دارید. میخواییم برامون بفرمایید که یه کوچولو فضای مجازی رو قبل از که وارد جوانان و الگوبرداری ها و عرضم بزرگ شما که اون مسائل اجتماعی و روانشناختیشون بشیم، که حالا خیلی هم نمیخواییم وارد فاز علمیش بشیم، میخورده این میخواییم به هر حال مربوط تر صحبت بکنیم. فضای مجازی رو یه تعریف خیلی مختصر، راحت و کلی برامون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به همه مهمانان عزیز حاضر در استودیو، شما مجری توانا و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و این برنامه خوب سلام عرض میکنم. بحث شبکیه به هر حال فضای مجازی از اینجا شروع میشه که ما الان زندگیمون وارد جامعه‌ای به نام جامعه شبکه‌ای شده. از آقا در بهمن ماه 1396 در دیداری که با رئیس شورای عالی فضای مجازی و اعضای حقوقی و حقیقی این شورا داشتند، صحبت از رفتن و رسیدن به یک تمدن جدید می کنند، یعنی یک زیستبومی که کاملا متفاوت با گذشته. اگر ما گذشته رو نگاه بکنیم، بشر ابتدا قارنشین بود، بعد رو به کشاورزی آورد، بعد انقلاب صنعتی رو تجربه کردش و بعد انقلاب اطلاعاتی رو، و الان در جامعه شبکه‌ای هستیم و در آینده ما به جامعه شبکه‌ای الحاقی خواهیم رسیم. اما وقتی صحبت می‌کنیم از یک تمدن جدید، این رو من خیلی اصرار دارم همه جا بگم که مثل این هستش که ما از تمدن کشاورزی وارد تمدن صنعتی شدیم. دیگه با مقررات، قوانین، دیدگاه ها، روی کرده ها، نظریه ها در تمدن کشاورزی نمیتونیم به تمدن صنعتی نگاه بکنیم، نمیتونستیم این کار رو بکنیم. وقتی تمدن صنعتی آمد، خودش برای خودش نظریه هایی رو آورد، دیدگاه هایی رو مطرح کرد، قانون ها رو عوض کرد و بر اساس شرایط به هر حال تحمیل شده از طرف تمدن صنعتی و انقلاب صنعتی تمام قوانین عوض شد دیگه، به هر قوانین تمدن کشاورزی حاکم نبود. اولین کاری که من فکر میکنم که مدیران ارشد کشور و حتی مردم بایستی بهش توجه بکنن این استش که وقتی صحبت از یک تمدن جدید میشه، باید وقتی فکت ها و دلایل و مستنداتی ارائه میدیم، اینها با ذات تمدن جدید به هر حال همراهی و همگامی داشته باشه. یک کلیدی به عنوان کلید طلایی من خدمت عزیزان میدم و این کلید این هستش که شما اگر که میخواید ببینید هر سرویسی، هر خدمتی و هر نوع محصولی آیا این متناسب با فضای تمدن جدید هست یا نه، ببینید که یک، در هر زمانی که بخواید در اختیارتون هست. دو، آیا شما به هر حال به عنوان یک فرد عضو این جامعه جدید فرقی برای گرفتن یک سرویس میکند یا نه، یعنی تفاوتی قائل هستن یا نه، یعنی به هر کسی این سرویس رو میدهند یا نه. سوم این که هر جای شما هستید این بسا سرویس به شما داده میشه یا نه. اگر این سه تا فاکتور رو در نظر بگیریم، خواهیم دید که خیلی از موارد باید تغییر بکنه و این تغییرات بسیار سریعه و مقام معظم رهبری در مورد سرعت این فضا بحث دارن و میگن که اگر ما متناسب با این سرعت عمل نکنیم قافیه رو باختیم.
بله.
بنابراین فضای مجازی یک فضای جدید مربوط به یک تمدن جدید با قوانین جدید هست که البته با زیرساخت‌های شبکه‌ای به هر حال بنا شده.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب تعریف خوب و کلی و جامعی بود از فضای مجازی. البته این که ما میگیم تعریفی داشته باشیم، نه اینکه شما نمیدونید فضای مجازی چیست، میخوایم یه تعریفی داشته باشیم، شاخصهای خودمون رو بازیابی بکنیم و بازگویی بکنیم تا بتونیم بحث خودمون رو پیرامون فضای مجازی پیش ببریم. خب آیه مؤذن، به هر حال شما مدیر عامل مؤسسه دیجیتال ریحان گلستان هستید و کارشناس مذهبی هم هستید در امور فضای مجازی. وقتی صحبت از الگو برداری میشه، الگو برداری از فضای مجازی، یه قدری انگار از کنترل خارج میشه، انگار دیگه حالا به قول آیه دکتر موسویان اون محدودیت انتخاب یه خورده انگار برداشته میشه، سلایق مختلف به هر حال به وسط میاد، پای سلایق مختلف به وسط میاد و یک نوع آزاداندیشی و عملکرد مبتنی بر تصمیم گیری آزادانه در ظاهر البته پاش وسط میاد. اینها فکر میکنید که چقدر تأثیر گذاره در الگو برداری جوانان؟ به هر حال جوانان دنبال این هستند که یک الگوی انتخاب بکنن و متناسب با اون الگو آینده خودشون رو رقم بزنن. خوبم هممون میدونیم که این روزها الگوهای مناسب و خوبی در فضای مجازی خودنمایی نمی کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در تکمیل حرفای استاد موسویان چند تا مطلب بگم که اول این که اون فضای مجازی رو کامل باید بشناسیم و مؤلفه هاشو بشناسیم که با توجه به اون مؤلفه ها کار قول معروف دقیقت با بصیرت داشته باشیم، کار حساب شده داشته باشیم، بحث مهمی است. حتی تو روایات ما مثلا العالم علی غیر بصیرت کسائر علی غیر طریق لا تزید و سرعت و سیر لا بودا، مثلا تأکید میکنه اگر ما بدون بصیرت یک کاریو انجام بدیم این باعث میشه از اون مسیر اصلی که داریم دور شیم. تو بحث فضای مجازی و مؤلفه هاش که میدونی الان تغییر نسل ها میگه هر دو سال یک بار اتفاق میفته، یعنی اینقدر تغییر فضا اینقدر سریع هستش که اشاره فرمودن، بتونیم در حقیقت با توجه به این تغییرات ما هم عکس العمل خوب داشته باشیم و خیلی جا به خودمون کنش داشته باشیم، یعنی جلوتر از اون با بصیرت کار بکنیم که به اون آسیب ها نرسیم. یه بحث این هستش که خب فضا رو کامل با بایدها نبایدهاش بصیرت داشته باشیم. یه بحثم بحث شناخت مخاطبین این مباحث هست، یعنی اون افرادی که تو این فضا فعالیت میکنن و افرادی که مخاطب این بحث‌ها هستن، یعنی همون جوانانی که مد نظر هست که روشون ما الان وقت بذاریم و سرمایه گذار کنیم، ببینیم اونا چه مؤلفه‌هایی برایشون دلپذیر هستش، تو اون فضای اونها هم قرار بگیریم با بصیرتی که به فضای جوانی و دوران حالا پر هیاهو و پر تغییری که در جوانان هستش اینا رو با هم جمع‌بندی بکنیم و بتونیم عکس العمل مناسب و در جای مناسبش عمل مناسب و کنش مناسب داشته باشیم.
بسیار عالی. خب همه این کارا رو شما فرمودید باید انجام بدیم، ولی ظاهرا انگار هنوز خیلی موفق نبودیم تو بحث این که خودمون یه سری الگوهایی داشته باشیم که جوانانمون از این الگوها در واقع استفاده بکنن. باز هم صحبت شاخهای اسناگرامیست های نصاری، به هر حال ظاهرا اینجوریه که اونا موفق تر از ما عمل کردن، درسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نوبه خودم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. من اگه اجازه بدین اول یعنی خودم به این سوال خودم جواب بدم که چرا امروز ما بعد از 8 یا 9 سال بعد از اینکه اینستاگرام اومده امروز نشستیم و داریم یه درباره یکی از آفتهای اون میتونیم بگیم که این شاخه اینستاگرام یه نوع آفتن به نظر من، داریم راجع اون صحبت میکنیم. ما ببخشید اتفاقی که افتاد به قول آقای دکتر موسویان، ما زندگیمون به سمتی رفته که نیاز داره به زیرساختای با جامعه شبکه‌ای. ما توی اون فضا اینستاگرام قطعا به عنوان یه تکنولوژی میتونیم قبول کنیم. این تکنولوژی حدود 8 یا 9 سال پیش وارد شد. اتفاقی که افتاد ما اون روز نرفتیم دنبال شناسایی این تکنولوژی. خب این چیه که داره وارد کشور ما میشه؟ و اینکه ما نمیتونیم جلو اینو بگیریم. این خواه یا ناخواه وارد میشه. این وارد کشور ما شد، جدی گرفته نشد. خیلی با سرعت کمی پخش شد تا به یه جلسه‌ای که فراگیر شد. یعنی خانواده ها رو درگیر کرد. بخش از این جوونا، نوجوونا و یا حتی کودکان رو درگیر کرد و کم کم آفتهای خودش رو نشون داد. حالا که آفتهای خودش رو نشون داده، ما ضررش رو دیدیم، تازه اومدیم میگیم خب اینا ما چجوری میتونیم جلوشو بگیریم؟ چرا الگو سازی نکردیم؟ چطوری میتونیم الگو سازی کنیم؟ در صورتی که اگه روز اول ویژگی های این تکنولوژی، آفات این تکنولوژی شناسایی میشد، نسبت این تکنولوژی با فرهنگ ایرانی اسلامی ما شناسایی میشد، اینکه این تکنولوژی چقدر میتونه در بین جوانان ما در بین مثلا نسل‌های 70 یا 80 جذاب بشه شناسایی میشد، میشد الگوهای مناسبی واسهش تعریف کرد به امروز الگوهایی که مد نظر خودمون بودن، اون الگوهای ایرانی الگوی جوانا قرار بگیرن تا اون الگوهایی که نزدیک به الگوهای غربی هستن.
خب بسیار عالی.
من فقط یه نکته بگم که این اولین تجربه نیست، آخری هم نیست. اگر یادتون باشه قبل از اینستاگرام بلاگرها هم بودن،
اتفاقا آقای نصری صحبت من سر همینه که چون این اولین نیست آقای موسوی دکتر موسویان، ببینید اولین نیست آخریش هم نیست، هممونم میدونیم. خیلی جالبه تمامی این اپلیکیشن ها و تمامی این در واقع برنامه های شبکه های اجتماعی میان کار خودشون رو انجام میدن، تو زمین ما بازی میکنن، استفاده رو میبرن و حالا بعد از مدتی اگر کارکردشون باقی بمونه که میمونن، اگر هم که ضعیف بشه میره و به یه شکل دیگه دوباره باز ظهور و بروز پیدا میکنه و ما هم ظاهرن انگار خیلی نمیتونیم کاری انجام بدیم. اما این هممون قبول داریم که ظاهر قضیه است، یعنی حداقل اینی که اگر به قول آیه نصاری ما 8-9 سال پیش که اینستاگرام داشت وارد کشور می شد یه مطالعه عمیق‌تر و دقیق‌تری نسبت به این فضا می کردیم که چه ویژگی‌هایی می تونه داشته باشه، چه خطراتی می تونه داشته باشه، حداقل الان انقدر مقفولش نبودیم و به هر حال انقدر آسیب نمی دیدیم. صحبت از آسیب فضای مجازی و اینستاگرام شد. اجازه بدید روی خط ارتباطی ما جناب آقای دکتر جواد جاوید نیا، سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور هست. آقای جاوید نیا سلام.
بنده خدمت شما و شنوندگان محترم و کارشناسان محترم برنامه‌تون عرض سلام خسته نباشید دارم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر جاوید نیا. به هر حال شما سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور هستید و شاید بیشتر از هر کسی دیگه ای مصادیق به هر حال آسیب های فضای مجازی به ویژه در اینستاگرام رو سراغ داشته باشید. میخوایم برامون بفرمایید به هر حال جوانانی که برنامه رو گوش میدن، کسانی که تصمیم گیر هستن الان شنونده برنامه هستن، یک قدری بیشتر آشنا بشن با فضای اینستاگرام.
بله، البته خب ما فقط متاسفانه همون بخش آسیب ها رو شاهد هستیم که بسیار هم فراگیر هست و هر روز در واقع کار ما و در واقع دستگاه قضایی و قضات محترم سراسر کشور دست و پنجه نرم کردن با این مسائل هست که اینها البته فقط در بحث جرائم رایانه‌ای خلاصه نمیشه، بلکه بسیاری از آسیب‌های خانوادگی، دادگاه خانوادمون و در واقع جرائمی که به ظاهر جرم رایانه‌ای محسوب نمیشن، مثلا حالا توهین، تهدید، اخاذی‌هایی که در این فضا اتفاق میفته که از قدیم هم وجود داشته و به صورت سنتی اما در فضای مجازی جلوه جدیدی پیدا کرده، بسیاری از خانواده‌ها رو متاسفانه درگیر خودش کرده. در این راستا به صورت ویژه خب ما آسیب‌های رو متوجه جوان‌ها و نوجوان‌ها می‌بینیم، این که در واقع خیلی راحت خودشون رو در معرض دید و نمایش دیگران قرار میدن، سوء استفاده هایی که از این عکس ها اتفاق میفته، از این در واقع اطلاعات خصوصی که در واقع خودشون در اختیار اشخاص سودجو و فرصت طلب قرار میدن. یه بخش بسیار مهمیش این هاست که در واقع خود همین ها قربانی اون اخاذی های سایبری و اینها میشن و خدمت شما عرض کنم بخش دیگری از این موضوع شرایطی هست که خب جوان نوعاً کسانی که در اینجا عکس یا فیلمی رو میگذارن حتی خرج زیادی میکنن روی این قضیه که یک تصویر خوبی رو، یک احساس خوشی رو از زندگی خودشون به دیگران منتقل بکنن، یک ظاهر فریبنده‌ای رو از زندگی خودشون به دیگران منتقل بکنن. خب همین امر اسباب این میشه که کسی که تو این فضا هست خودش رو مقایسه بکنه با کسانی که دارن خودشون رو نمایش میدن، هم خودش به تظاهر رو بیاره و هم بعضن این مقایسه سبب سرخوردگی اون افراد میشه در جایی که نمیتوانن تظاهر بکنن و اون داشته هایی که به رخ داره کشیده میشه تو این فضا برخلاف فرهنگ ما و در واقع اون واقعیات موجود کشور ما، نتیجهش این میشه که در واقع افراد دچار سرخوردگی میشن، دچار تعارض در ارزش ها میشن. ما متاسفانه سال گذشته بیش از 500 نفر خودکشی در بین نوجوان ها فقط داشتیم و خب این آثاری که این فضا واقعا گذاشته روی افراد و ما هیچ گونه آموزشی ندادیم، همونطور که اشاره فرمودید در صحبت های قبلی من بخشش رو شنیدم، این که متاسفانه هیچ گونه پیوست فرهنگی نداشتیم، هیچ گونه مهندسی فرهنگی برای این فضا نداشتیم، نحوه مواجهه فرهنگی با این فضا رو، علارغم این که مقام معظم رهبری از شاید بیش از 30 سال پیش در واقع این موضوعات رو تذکر دادن، بحث تهاجم فرهنگی و غیره رو تذکرات جدی دادن، متاسفانه ما رها کردیم جوانهامون رو تو این فضا و حتی تشویقشون هم میکنیم، بعضی از مواقع بعضی از رفتارها تشویق میشن که تو این فضا در واقع افراد بیشتر حضور پیدا بکنن و با این فرهنگ آشنا بشن. من تعبیری که دارم از این قضیه این هست که آیا پدر و مادری اجازه میدن یک شخصی بره در یک کشور دیگری بدون این که سرپرستی بالای سرش باشه و آموزشی دیده باشه و مسائل فرهنگی، مخاطراتی که اون فضای باز و کاملا آزاد تو اون فضا متوجه اون فرزند میشه رو بهش تذکر بدن، اجازه بدن به کشور خارجی سفر بکنه. این دقیقا اقدامی که ما انجام دادیم از تو این زمینه مجموعه تصمیم‌گیران این فضا هم از فرهنگی و در واقع قضایی و فناوری اطلاعات و غیره، جوان خودمون رو سوق دادیم به یک فضای کاملا بی ضابطه و
بی حد و مرز واقعا،
بدون اینکه در واقع هیچ گونه نگرانی نسبت به این قضایا داشته باشیم. در صورتی که ما می‌بینیم در کشورهای غربی، حتی در خود آمریکا، که حالا ضوابط و ارزش‌هاشون، ارزش‌های اخلاقیشون خیلی متفاوت هست با ما، اینستاگرام جز در واقع فاسدترین شبکه اخلاقی شناخته میشه. در بسیاری از کشورهای اروپایی خانواده‌ها و NGO‌ها نسبت به این موضوع کاملاً موضع‌گیری‌های جدی دارن و معترض هستن نسبت به این قضایا.
یعنی محدودیت‌هایی رو قائل هستن به هر حال برای این شبکه‌ها.
بله، هم محدودیت هم اعتراض می‌کنن به سران کشورهاشون که چرا اجازه میدن این شبکه در اینجور بی‌ضابطه فعال
باشه. حالا خیلی جالبه، تو کشور ما اگر عکس این اتفاق بیفته همه اعتراض میکنن، یعنی بله، اگر محدودیتی اتفاق بیفته همه معترض میشن که آقا چرا مثلا همچین محدودیتی وجود داره، بدون اینکه توجه داشته باشیم هممون به اینکه به هر حال این فضا میتونه به هر حال چگونه مورد استفاده قرار بگیره. من از صحبت‌های شما آقای دکتر جاویدی متوجه شدم که بیشترین مخاطبه، حالا همین حالا خاصه اینستاگرامو که با هم داریم صحبت میکنیم، بیشترین مخاطبش جوانان و نوجوانان هستن، درسته؟
حالا من حقیقتا آمار اینچنینی ندارم، اما خب اون مشاهداتی که
از بحث چیز رو عرض میکنم، بحث در واقع آسیب‌های اجتماعی رو عرض میکنم، حالا اینکه چقدر
نه نه. من فکر میکنم اتفاقا حالا یه بخش مهمیش این نوجوانان هستند، اما شما الان افرادی که تشکیل زندگی دادند، توی طیف سنتی هم در واقع تشکیل زندگی دادند، خیلی از اینها رو شما مراجعه بکنید، این دادگاه خانواده و این مشکلاتی که براشون به وجود آمده رو ریشه یابی بکنید، میبینید برمیگرده به همین فضا. اینجوری نیست فقط ما جوانان و نوجوانانی که تشکیل خانواده ندادن رو بگیم در معرض این آسیب هستن، بسیاری از خانواده‌هایی که شاید حتی سابقه مثلا 20 سال زندگی رو هم داشته باشن یا بیش از این مقدار یا حدود این مقدار رو در واقع، چون در واقع روحیه تمتع طلبی، روحیه در واقع خودنمایی، روحیه مصرفگرایی، روحیه در واقع بی قید و بند بودن و آزادی و رهایی تو این فضا اصلا و ابدا با نه با فرهنگ ما سازگار هست، نه با فرهنگ بسیاری از کشورهای که در واقع با فرهنگ اصیل اونها این مسائلی که داره تو این نرم افزار به وفور یافت میشه و اباحه‌گری رو در واقع ترویج میکنه به هیچ وجه سازگار نیست و منجر به طلاق و آسیب‌های اجتماعی میشه. باز به همین ترتیب مثل یک قده سرطانی در واقع در حال افزایش و گسترش هست این موضوع و هر گونه اقدامی هم که ما انجام میدیم تو این زمینه با مقاومت‌های مواجه میشه. ما حتی اعلام کردیم، گفتیم ما هر راهی که تو این قضیه وجود دارد که ما بتوانیم این رو حفظ بکنیم اما آسیب‌هاش رو مانع بشیم، شبکه صفحات در واقع خلاف ارزشمون و غیر اخلاقی در واقع مسدود بشوند، هر راهی غیر از اون بحث محسوس سازی وجود دارد ما حاضر هستیم این رو اجرا بکنیم و هیچ وجه دنبال محسوس سازی کامل و محروم کردن مردم از جلوه‌های جدید فناوری اطلاعات نیستیم.
به نوعی ضابطه مند بکنید
و ضابطه مند بشن. بله. بله و اطلاعاتی که داره در این قضیه لو میره از کشور، حالا اون یه باز بحث جدایی است که برنامه مجزایی میطلبه.
متشکرم جناب آقای دکتر. آقای دکتر موسویان ظاهرا صحبتی دارن با شما.
بله،
خدمتتون عرض میکنم که ببینید بیایم و اصولی به این مسئله نگاه بکنیم. این بله. تنها مبتلا به ما نیست، یعنی امروز میبینیم که خانم مرکل، خانم ترزا می و آقای مکرون در مورد این موضوع صحبت میکنن که امریکا ما رو محاصره کرده و ما توسط واتس اپ و فیسبوک محاصره شدیم. وقتی که نگاه دقیقی به این موضوع داشته باشیم و استراتژی های امریکا رو از گذشته دنبال کنیم، میبینیم که امریکا بعد از ژئو استراتژیک و ژئو اکونومی رو آورد به ژئو کالچر، یعنی اینکه تهاجم از طریق فرهنگ، و همون زمان بود که از آقا مرتبا از این واژه استفاده میکردن، تهاجم فرهنگی، و بعد ناتوی فرهنگی رو بحث میکردن. موضوع این استش که وقتی من در یک نشستی از جامعه شناسان در سال 1178 78 شمسی در فرانسه بودم، موضوع اون نشست این بود که چگونه در مقابل سیل به حال بنیانکنی که از سمت امریکا